بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تشفرمای شما عزیزان را به این مؤسسه که به نام مبارک امام مزین هست خوش آمد عرض می کنم، صادقانه عرض می کنم خیلی خوشبختم از این توفیقی که نصیب بنده شد که حضورا خدمت شما برادران و خواهران ارجمند برسن و با هم تبادل نظری داشته باشیم، برای اینکه بهتر بتونیم وظایفمون را بشناسیم و بهتر به کمک هم دیگه عمل کنیم. عرایزم از اینجا شروع میکنن که پیروزی انقلاب اسلامی در ایران یک پدیده عظیم تاریخی اجتماعی بود که خوشبین‌ترین افراد تحققش را نمیتونست پیش بینی کنه و به خصوص موفقیت هایی که در ظرف این مدت نصیب این انقلاب شد و برکاتی که در طول این 40 سال باقی مونده و هر روز شکوفاتر و پربارتر میشه، من کسی را سراغ ندارم که میتونست این درست پیش بینی کنه. غالبا با شک و تردید به انقلاب نگاه میکردن که به کجا خواهد رسید و به فرض اینکه موفق بشه چه آثاری میتونن داشته باشه در جامعه. و الحمدلله خیلی بیش از اون چه خوشبینان انتظار داشتن، الحمدلله آثار و برکات خوبی تحقق پیدا کرده. گویی که ممکنه بعضی کسانی خاطر ذهنیت‌های خاصی چندان ارزشی برای این تحولات قائل نباشند، بنده گمانم اینه که از ضعف فکر خود اونهاست. ولی اگر ما آشنا باشیم به مسائل فرهنگی و اجتماعی و تحولات فرهنگی، خواهیم دانست که در این ظرف مدت کوتاه این تحولات شبیه اعجاز بوده. ولی مسائل فرهنگی یا همچه تحولاتی در این مدت کوتاهی در اشل پدیده‌های اجتماعی سابقه نداره. ولی به هر حال همه ما هم معتقدیم که برای رسیدن به قله ارزش ها در این زمینه هنوز راه طولانی در پیش داریم. یه مقدارش طبیعت کار هست که تحولات فرهنگی زمان بره. تحولات فرهنگی وقتی در بعد اجتماعی و در بعد یک جامعه 80 میلیونی مطرح میشه به سادگی و در ظرف مدت کوتاهی امکان نداره. ولی اونقدر هدف متعالی است که همه این تحولات مطلوب هم نسبت به اون هدف متعالی هنوز باید بگیم خیلی کوتاه است. خب یه نکته این که این تحولات گویین که در ابعاد مختلفی از زندگی انسانی و زندگی اجتماعی جامعه ما در طول این نیم قرن اخیر اتفاق افتاده، ولی همه در عرضه هم نبوده. اینجور نبوده که مثلا تحولات علمی، اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی، اجتماعی، به اصطلاح ایدئولوژیک و سایر همه در عرضه هم باشه. یعنی بین خود اینها تأثیر و تأثیراتی هست. خیلی ها کمک میکنن به پیشرفت در یه عرصه دیگری. مثلا اگر ما پیشرفت اقتصادی به طور مطلق نمی داشتیم و سطح اقتصاد ما همون اندازه‌ای بود که اول انقلاب بود، هیچ وقت این پیشرفت های علمی و صنعتی نصیبمون نمی شد. این پیشرفت های صنعتی که شده هزینه داره، بودجه داشته، سالها کسانی در پژوهش‌هاش تحقیق کردن، در آزمایش‌هاش تحقیق کردن، هزینه‌های زیادی صرف شده تا امروز ما از این صنایع برخوردار هستیم. اگر در کنارش پیشرفت اقتصادی نبود برای ما حاصل نمیشد. دولت نمیتونست بودجهش رو تهیه کنه. وقتی بودجهش تهیه نمیشد پیشرفت علمیش و صنعتیش هم حاصل نمیشد. و چیزهایی رو به عنوان نمونه عرض کردم که این عرصه ها در همدیگه تأثیر و تأثیر کمابیش متقابل دارند. ولی در بین همه این عرصه ها میشه گفت یک عرصه جنبه مادر داره. و اون عرصه ایست که مشخصه رفتار انسانی است. خب ما در عالم کمابیش نیازهای زندگیمون را و فعالیتهای زندگیمون را آشنا هستیم. عرصه های بسیار مختلفی داره. از تأمین نیازهای بدنی روزانه غذا و از کنن مسکن و اینا تا امنیت اجتماعی تا سایر مسائل. ولی اینا همش در عرض هم در انسانیت شریک نیستن. شکم پر کردن مخصوص انسان نیست. حیوانات دیگه همین نیاز دارن. حتی مسائل جنسی هم مختص انسان نیست. کیفیت ها فرق می کنن ولی اصلش در همه حیوانات هست. انسانی بودنش از اون وقتی شروع میشه که عامل عقلانی درش مؤثر باشه. یعنی بفهمیم چرا می کنیم، به چه هدفی انجام میدیم. یک هدف ارزشمندی رو در نظر بگیریم و این تلاش ها مقدم میشه برای اون. اون وقت چه کار انسانی. منتها خود همین مراتبی دارد. از این که فرض کنید عزت و شرافت انسانی در جامعه حاصل بشه، آدم گدای دیگران نباشه، دستش به دیگران دراز نباشه، این خودش یک ارزشه معنوی است برای انسان حاصل میشه، تا برسه به اونچه اولیاء خدا رسیدن که تصورش هم برای ما آسون نیست اگر امکان داشته باشه. همه اینا انسانی است، مراتب داره، اما اولین مرتبه شن باید از سطح سایر انسان ها فراتر باشه. یعنی یه هدف عقلانی باید در نظر بگیریم. این کارها مقدمه میشه برای اون. اگه صرفا به خاطر سیر شدن شکم باشه، خب با حیواناتی که چه فرق میکنه؟ قرآن هم میفرماید اولئک کالانعام بل هم اضل. این انسان ها با همه مزایایی که در طبیعتشون هست ولی رفتارشون خودشون در حد چهارپا قرار دادن. فقط فکر شکم هستن و سایر امور حیوانی. اون وقتی شکل انسانی پیدا میکنه که عامل عقلی درش مؤثر بود. یعنی بفهمیم دنبال چی میریم، برای چی میگیریم و چه ارزشی داره. از اینجا یک مفهومی به نام مفهوم ارزش ها شکل میگیره. عزت، استقلال، شرف، اینا مفاهیم ارزشی است. حالا چه اندازه این مفاهیم گسترش پیدا میکنه و چه مراتبی رو داره خودش یک مسئله فرهنگی است. وقتی این ارزش ها رو ما میخوایم بررسی کنیم و اینها وقتی دقت میکنیم ببینیم این ارزش ها و دلبستگی به اینها، انگیزش این ارزش ها تابع یک شناخت هایی است. اول ما باید خودمون رو اینجور بشناسیم که وجود ما بهتر از وجود حیوانات، شریفتر هستیم. تا اهتمام داشته باشیم به اینکه این سرمایه خدادادی رو از بین نبریم، خودمون در حد چهارپا قرار ندیم. این شناخت باید پیدا بشه. این شناخت مفهومی است در کنار ارزش ها، اما نوع مفهومش تفاوت میکنه. ارزش ها بیشتر با خواست های ما ارتباط دارند. چی دوست داریم، چی دلمون میخواد، میخوایم به چی برسیم، اون شراخت هاییست. فقط جمعه انعکاس واقعیت داریم. یعنی این دوتا همدوش هم حرکت میکنند و در همدیگه تأثیر و تأثیر متقابل دارند. بنابراین با این مقدمه کوتاهی که ناقص هم هست میتونیم ببینیم که انسانیت انسان در گرو باورها و ارزش هاش. اگه بخواد عامل عقلانیت در زندگی ما نقش اساسی داشته باشه، شناخت های ما نسبت به هستی تغییر میکنه. غیر از شناخت حیوانات، از حشرات گرفته تا چهارپایان و فیل فرض. ما یه شناخت دیگری خواهیم داشت. چیزی که حالا در ادبیات جدید و اینا کمابیش به جهان بینی ازش تعبیر میکنه، یه نوع شناختی شده به آدم هستی رو چگونه میبینن، هم عالم را، هم انسان را، جایگاه انسان را در هستی، اینا با شناخت هایی حاصل میشه. اینا رو فرض کنین طبق اصطلاحات مرسوم در جامعه ما اصلا رو میگیم از قبیل جهان بینیست. اونجایی که ارتباط پیدا میکنیم با ارزش ها و خواست ها و انگیزش ها، یه مفهوم جدیدی که پیدا میشه که باز تعبیر امروزیش مثلا میگن ایدئولوژی است. حالا نمیخوام اینا رو تفسیر کنم و بگم این اصطلاح درسته یا نیست، و خب هم زبان که آشنا هستیم اشاره کنم. شاید در مفاهیم خودیمون بهترین تعبیرها باورها و ارزشها باشه. در زمینه شناخت ما چه باوری داریم از هستی؟ و در زمینه رفتارها چی میخواییم؟ چی دوست داریم؟ چی براش ارزش قائلیم؟ ارزشها و باورها با ارتباطی که بین اونا هست و یک ترتیب طبیعی منطقی بین باورها و ارزشها هم هست. برای اینکه تا خودمون رو نشناسیم ارزش خودمون رو نمیدونیم. یعنی یه نوع تقدمی هم شناخت بر ارزش ها داره. خب در عالم میدونیم از دوران قدیمی که تاریخ فرهنگ عالم نشون میده، از چند قرن قبل از میلاد مسیح که تاریخ مدون داره تا به حال، هم در زمین باورها هم در زمین ارزشها تحولات زیادی پیدا شد. مکاتب مختلفی وجود داشته. نمونش اختلاف مکاتب فلسفی است که در عالم وجود داره، از ماتریالیسم گرفته تا ایدئالیسم، و بین اینها دو قطب مادیگری و فرابادی. ما معتقدیم که در بین همه این مکاتب به تحولاتی پیدا شده، اون چه صحیح هست و میشه بهش اعتماد کرد و باید اعتماد کرد، همون است که خدا به وسیله انبیا به انسان ها فهمونده. هم راجع به شناخت هستی و انسان و جایگاه انسان در عالم هستی، یعنی جهان بینیش. جان میره صحیح همون است که خدا ارائه فرموده، یعنی ما آفریدگاری داریم، از روی حکمت عالم را آفریده. این عالم سرسری نیست، بیهوده نیست. لو اراد لان نتخذ لهون لتخذ را من لدن لان کن نافای. فکر میکنی شما بازیچه هستید در عالم آفریدیم ما؟ اینا حساب داره، حکمت داره آفریدیم. پس جهان بینی الهی، جهان بینی مبتنی است بر یک دستگاه حکیمانه ای که بر هستی حاکم است. این دستگاه از خدای متعال ناشی شده و به وسیله فرستادگانش به دیگران شناسانده شد. همینطور در زمین ارزش ها که ما دنبال چه چیزهایی باید بریم، چه چیزهایی خواستنی دارن که اگر اونا رو پیدا کردیم پشیمون نمیشیم. ولی ممکنه گاهی در یک زمانی چیزی را خواستنی بدونیم، تلاش هم بکنیم، وقتی هم صرف کنیم، تازه وقتی پیدا کردیم ما میفهمیم اشتباه کردیم، فقط هم ارزش نداره. شاید در زندگی همه ما کمابیش اتفاق افتاده. گاهی مدت ها دنبال یه چیزی گشتیم، بعد از که رسیدیم و به اصطلاح بهره مند شدیم، آقا ما چه خبری هم نبود، ارزشی هم نداره، چه اشتباهی. معتقدیم اون چه خدا راجع به هستی به ما فهمونده اون حق است، و اون چه راجع به ارزش ها به ما اعلام فرموده اونها خواستنی تر است. جا داره که ما همه توانمون رو صرف کنیم برای اینکه اونها رو به دست بیاریم، که البته درجات بیشماری خواهند داشت. اگه ما 100 درجه مثلا سلسل ذهنیت خودمون کنیم، بعدها خواهیم کنیم 100 به توان 100 درجه داره. صحبت 100 به علاوه 100 نیست، درجات بسیار میشماری داره ارزش. خب این هم یه مقدمه. در تاریخ زندگی ما پدیده‌ای که منشأ تحول در شناخت‌ها و ارزش‌ها در سطح جامعه ما شد و بعد گسترش کرد به جوامع نزدیک و همسایگان و بعد به کل دنیا صادر شد، تحولی بود که 41 سال پیش در ایران اتفاق افتاد. چیز عجیبی بود. هنوز ما نمیتونیم درست عظمت این پدیده را ارزیابی کنیم. خیلی سالها باید بگذره تا معلوم بشه یک تحولی که واسه یه انسانی شروع شد، انسانی که از امکانات ظاهری برخوردار نبود، زندگی خودش به زحمت داره میگه، این چگونه توانست چنین حرکتی رو در جهان پدید بیاره، عالم رو به تکانش وابداره. این معناش این است که مبدع یک تحولی در جهان بینی و ایدئولوژی ما شد. شناخت هایی که ما داشتیم خیلی شخصی های سطحی و کودکانه از زندگی بود. بهترین زندگی که در اون زمان پیش از انقلاب 60 سال پیش بنده، حالا من یادم، شما هنوز متولد نشده بودید، بهترین زندگی که ترویج می شد تو مدارس، تو مراکز علمی و رسانه هایی که اون وقت حد ناقصی وجود داشت، اینکه ما شباهت پیدا کنیم به فلان کشور اروپایی. اروپا که می گفتید که دهن ما پر می شد. اروپا کجا؟ ما کجا؟ ما هرچی داریم از اونا داریم. آقا این ماشینی سوار می شد بود، این هم اونا باید بسازن، هواپیما، هواپیما می سازن، چطوری از این خمیر؟ ما کی میرسیم به پای اونا؟ یک خودباختگی در جامعه ما وجود داشت که نسبت به توانهای خودمون ما خیلی ضعیف بودیم، ناتوان بودیم و هم نسبت به ارزش‌ها خیلی کودکانه فکر میکردیم. شخصیت معروف سیاسی که در دوران مشروطیت همه شما بارها شنیدید و اینا، ما اون وقتی پیشرفت میکنیم که مغز سر تا ناخن پا فرنگی بشیم. نص کلامی است که به شخصیت سیاسی بزرگ اون کشور از شما مشروطیت میگن. ما اون وقتی به سعادت میرسیم که از مغز سر تا ناخن پا فرنگی بشیم. یعنی کلامی که سر تا پا بی هویتی ما رو نشون میداد. یعنی هیچ چی نداریم. از مغز سر تا ناخن پا باید از دیگر رو یاد بگیریم. هیچ چرا. و این در حالی بود که در روزگاری همین کشورهای اروپایی نسبت به کشورهای شرقی و به خصوص کشور ایران یه همچه احساسی رو داشتن. اونا زندگی عادی روزمره شون رو بلد نبودن زندگی کنن و چیزهاییست که حالا گفتنشن در حضور شما هم بی‌ادبیست و هم تعبیرات زشتی رو باید به کار ببرم که دوست ندارم من. اینا زندگی عادی روزانه‌شون رو نمیتونستن. خانه هاشون دستشویی نداشت. همین اروپایی ها بوده. در اتاق زندگیشون سطری بود برای تخلیه. اون وقتی که ما بزرگترین تمدن های جهان را داشتیم و اداره میکردیم. اونا ریزخار ما بودن. علوم از اینجا رفت به اونجا. از اون وقتی که عرض کنن در اسپانیا مسلمان ها رفتند و مبدع پیدایش پیشرفت علم در اروپا شدن تا این زمان دادی. بعد کم کم ورق برگشت. ما هویت خودمون رو فراموش کردیم. ما شدیم نوکر و ریزخار اونا. از مغز سر تا ناخن پا باید از اونا یاد بگیریم. با این فکر کی باور میکرد که روزی بیاد که یه شخص ساده ای که نه ایل و قبیله ای داره، نه ثروتی داره، نه مکرتی داره، نه ریاست حزبی داره یا پیروان اونچنانی داره، این میاد در مقابل بزرگترین قدرت عالم است و بگه غلط کردید، تو دهن شما بزنیم و بعد هم اثبات کنه این کار. تنها بدگویی زبانی نبود، نشانه از قدرت روحی و اعتماد به شخصیت خودش و هویت ملتش داشت. و بعدم ثابت کرد. امروز ما در زمانی زندگی میکنیم که پیشرفته ترین کشور دنیا به حسب اشلهای دنیایی که روش حساب میکنن، لااقل 50% مردم خجالت میکشتن از رئیس جمهورشون که این رئیس جمهور ماست. خجالت میکشه میگم ما در کشوری زندگی که این رئیس جمهور ماست. این دقیقا بی هویت، بی شخصیت، بی منطق، بی ادب، بی فکر. خب یه دستگاهی هست، قدرت استکباری دنیاست که اینا میچرخوننش، ابزاریست، عروسکیست. و حالا ملاحظه فرمودید وقتی حالا پای محاکمش در میام شاهدی حاضر نمیشه، حاضر میکنن تهدید به خطرهای جدی میشن، نظام حاضر نمیشن بیا تو مجلس سنا شهادت بدن. خودشون گفته بودن ما شهادت هایی داریم، کما بیشن محتوای شهادت هاشون را به صورت های دیگه گفته بودن، اما حاضر نشدن رسمی اعلام کنن. اسرار کشور، امنیت کشور به خطر میاد. این مهمترین کشور دنیاست که آرزو میکنن کشورهای کوچیک یه ایالتی از این بشن. به هر حال یک تحول عظیمی بنیادش گذاشته شد در 40 سال پیش که روز به روز داره گسترش پیدا میکنه، که شجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السماء. خب کسانی مثل بنده وقتی عجول هستیم فکر میکنیم اگر این کار صحیح است و موفقی است، خب یک سال باید به اهداف خودشون برسن، 2 سال میشه. خب میگن 40 سال گذشت، ما هنوز کمبودهایی داریم در جای مختلف، هم در سطح علمی، هم در سطح صنعتی، هم اقتصادی، هم سیاسی، حتی در سطح جهانبینی و ایدئولوژی خودمون هم به قدر کافی روش نکردیم. یعنی مردم خود کشورمون درست هنوز این جهانبینی را پیدا نکردن و نمیتونن دفاع کنندش. جوانهای خودمون در دانشگاه، حتی در دانشگاه هایی که معارف اسلامی کما بیش تدریس میشه، اما جوانهای ما اینجور نیستن که فارغ التحصیل ما کاملا بتونن از این جهان بینی و از این ارزش ها دفاع کنند و دل ببندن بهشون. کما بیش هنوز اون آثار خودباختگی ها و دلبستگی ها به دنیای استکبار هنوز باقی است. این معناش این است که بار دیگه تأکید کنیم برای اینکه تحولات فرهنگی به سادگی انجام نمیگیره. ما هر قدر قوی باشیم قدرت پیغمبر معصوم را که نداریم، وحی بهمون نمیشه، گاهی مبتلا به اشتباه هم میشه. در فداکاری و انجام وظیفه هم به پای امام معصوم نمیرسیم. میرسیم؟ خب اونا در ظرف مدتی که 50 سال اول به اسد چقدر پیشرفت کردن؟ سال 60 هجری بود که نوه همی پیغمبر را که عزیزترین انسان روی زمین بود هیچ نقطه ضعفی در وجودش نمیشد نشون بدن، به دست پیروان همین دین به شهادت رسوندن. اونم به فجیع‌ترین وضع. حرکت اجتماعی اینجوری است. اینجوری است که یهو همه مردم وقتی یک جای اسلامی مطرح شد همه بیان بپذیرن با جان و دل و همه خواسته هاشون رو فراموش کنن و در یک مسیر صحیح همه قدم. اینجور نیست. فهم ها مختلفه، گرایش ها مختلفه، عواملی که سازنده شخصیت هست از عوامل ارثی گرفته تا تعلیم و تربیت خانوادگی تا محیط اجتماعی تا رسانه ها، همه اینا مؤثر در ساختار شخصیت ها. به چون همه یک رواق نیست تأثیرات مختلفی خواهد میدار. سالها گاهی قرنها طول میکشه تا یک نظام فرهنگی تبدیل بشه به یک نظام فرهنگی دیگه. باورها و ارزشها در سطح وسیع جامعه عوض بشه. خود این که در زمین مدت کوتاهی این تحول در کشور پیدا شده، خود این چیز عجیبی است، نه اینکه این خلاف انتظار بوده. این هم یه مسئله که ما باید صبور باشیم در این راه، با استقامت، با جدیت کار بکنیم و مطمئن باشیم که روز به روز نتایج بهتری خواهد داشت. اما عجله نکنیم، ای چرا امروز نشد، ما اقدام کردیم، چرا اون نتیجه که دلمون می‌خواست زود پیدا نشد. پدیده‌های اجتماعی اینجور نیست. نکته دیگری، دو سه تا نکته گفتم، اینم را اضافه بفرمه که خاصیت طبیعت انسانی این است که در درون خودش تحولات مثبت و منفی بدین میاد. یعنی آدم در هویت شخصی خودش میتونه راه تکامل و پیشرفت و تعالی را پیدا کنه و میتونه راه نزول و سقوط را پیدا کنه و ممکنه زیگزاگ بزنه، نوسان پیدا کنه، گاهی این طرف گاهی اون طرف. اینجور نیست وقتی کسی فرض کنید در اول جوانیش راه صحیح انتخاب کرد، حتما تا آخر همین مسیر در این امتداد پیش میره. نه، گاهی انحراف پیدا کنه، گاهی مسیر عوض میشه، از سمت شمال به سمت جنوب، از بالا به پایین. ارزش‌های مثبت تبدیل میشه به ارزش‌های منفی. نمونه‌هایی هم داره، هم در چشم اون دیدیم، هم توی تواریخ اومده، هم در نص قرآن اومده. داستان بلعم بابور رو که در قرآن ذکر می‌فرماید، آتینا آیاتنا، همون تعبیری که در باره انبیا به کار می‌بریم، فنسلخ منها، ولی نخواست، لباسش کند، انداخت بیرون، گفت نمی‌مونم، و تبع هوا، دنبال هوای نفس رفت. فمثله کمثل الکلب، داستان رو مثل داستان سگ بمونه. همون کسی که میگه آتینا آیاتنا ولو شئنا رفعناه بها، میتونستیم باز هم بالاترش ببریم اگه میخواست، اما نخواست، ساقط شد، در حد سگ تنزل پیدا کرد. فمثله کمثل، در قرآن یک بار به سگ مثل زده شده، اینم درباره بلعم ما. یعنی آدمیزاد موجود عجیبی است، در درون خودش تحولات عجیبی کم یا زیاد پیدا میشه، گاهی خودش هم متوجه نیست، مگر اینکه متکی به یک قدرت بی‌نهایت مثبت باشه. اون رازی است که میتونه هم در زندگی فردی ما را از انحرافات و سقوط حفظ کنه و هم در زندگی اجتماعی و جوامع. اون تنها رازی است که میتونه تضمین کنه سعادت ما را. بقیه دیگه نه، عواملی است با هم دیگه تضاد دارن، تأثیر و تأثیرات متقابل میزنن، گاهی نتیجهش برایندش مثبت، گاهی هم برایندش منفی است. حالا از این مقدمات چه نتیجه با هم بگیریم؟ اولا خدا رو شکر کنیم که ما در طول تاریخ بشریت در زمانی زندگی میکنیم، خدا ما را آفریده، که بزرگترین و مثبتترین تحول تاریخی تحقق پیدا کرده، اونم در جهت مثبت و اونم در جهت گسترش یابنده و فراگیر تا جهان رو فتح کنه. روز به روز هم داره پیشرفت میکنه. این اول شکر خدا. بعد از این فرصت فراهم کنیم بر نگردیم به عهد کودکی و دنبال هوس‌های بچگانه بریم. شناخت خودمان نسبت به هویت انسانی و ارزش‌های انسانی بالاتر ببریم و حرکتمون را و برنامه زندگیمون را در جهتی قرار بدیم که اون جهت روش بکنه، مغلوب هوای نفسانی و شیطانی واقع نشیم. ولی خواه نخواه حرکت ما میل به سقوط پیدا میکنه. سوم این که ما فقط به زندگی شخصیمون و خواستهای فردیمون اکتفا نکنیم، انسان زندگیش توأم با مسئولیت، پیشرفتش هم توأم با مسئولیت، اونم مسئولیت نه فقط نسبت به خودش و حتی خانواده خودش، نسبت به کل انسان. ما باید ببینیم خدا ما رو برای چی آفریده، انسان ها رو برای چی آفریده. اون چیزایی رو که به ما فهمونده و امکاناتی که برای ما قرار داده فقط برای شخص ما نیست، برای این چیزاییست که همه انسان ها باید ازش استفاده کنند. شناختی که ما نسبت به هستی پیدا میکنیم، ارزش هایی که برای رفتارهای صحیح پیدا میکنیم، باید به دیگران بفهمونیم. دنیا تشنه این حقایق هست. نتیجه این که ما برای انجام مسئولیت انسانیمون باید دلسوز دیگران باشیم. دلسوز دیگران باشیم در همه ابعاد، هم برای شکمشون، هم برای نیازهای دیگرشون، هم برای امنیتشون، هم برای انسانیتشون. گفتیم انسانیتشون در گروه عقلانیت زندگی. فقط تأمین زندگی مادی و سیر کردن شکم این خدمت بزرگی نیست. خدمت بزرگ اون وقتی است که اینا مقدمه باشه برای اینکه رشد عقلانی جامعه پیدا بکند، هویت انسانی پیدا بکند. در زمانهای مختلف اینا به طرق مختلفی قابل عمل هست. یه روزی بود فقط مشافهه دو نفر با هم دیگه میتونست این کار انجام بده. یه نفر وایسه با یکی دیگه صحبت کنه، اون تا حدی که میتونه تحت تاثیر قرار بده. پیغمبر اسلام وقتی مبعوث شد چجور بود؟ ایام حج را که خود مشرکین هم به هم دیگه تعرض نمی کردن و امنیت برقرار بود، اون فرصت ها را غنیمت می شد. می اومد در کنار کعبه می گفت این بت هایی که گذاشته برای شما کاری انجام نمی دن، عقلتون رو به کار بگیرید. دعوت میکرد به خدا پرستی. در همون ایامی که امنیت عمومی بود، فرصت و غنیمت، خودش باید بیاد اینجا صحبت کنه، راه دیگری نبود. اکثریت مردم خوندن و نوشتن ساده بلد نبودن. پیغمبر بعد از قدرت رسیدنش و جنگ با مشرکین، جزء مصالحه‌هایی که میکرد این بود که شما معلمه هایی داشته باشید، بیایید بچه های ما را تعلیم و تربیت بدید. جز شرایط سوال بود. سطح معلومات مردم این بود. تأثیرگذاری فقط با مشافهه گفتگوی حضوری مایستر بود. کم کم این رسید به اونجایی که یه بچه که هنوز سن مدرسه رفتن نرسیده میتونه تو خونه خودش دادیر لحاف خودش با همه دنیا تماس بگیره. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. وظیفه ما همون وظیفه است فقط؟ اون زمان که فقط راه تأثیر گذاری در دیگران گفتگوی حضوری بود. حالا که این همه ابزار در اختیار انسان‌ها قرار گرفته که هر کسی در هر گوشه دنیایی با یک ابزاری میتونه با اون طرف دنیا صحبت و مباحث گفتگوی حضوری داشته باشه، وظیفه یکسانه؟ همون وظیفه ما داریه؟ یا نه باید بفهمیم وظایف ما هم به همین نسبت گسترش پیدا کرده. صدها برابر مسئولیت ما سنگین شده. یکی از بهترین نمادهاش رسانه. اگه شما اینا درست حساب کنید اون وقت ارزش وجود خودتون و این ابزاری که در اختیار دارید درک میکنید که ما چه کاره این چه سرمایه‌ای در اختیار داریم که به جای این که روی یک نفر یا ده نفر یا حد اکثر صد نفر تأثیر بگذاریم، میتونیم ما روی چند میلیارد انسان اثر بگذاریم. این قدرتیست که حالا با ابزار وسایل خدا در اختیار ما قرار داده. شما در این زمان آفریده و از این نعمت ها بهره مندید. مسئولیت ما هم به همین اندازه سنگین‌تر شده. باید بهتر حقیقت رو بشناسیم و راه انتقالش رو به دیگران بهتر یاد بگیریم، با چه زبانی حرف بزنیم، با چه تکنیک هایی که بتونیم بیشتر اثر بگیریم. و یکی از مؤثرترین تکنیک ها همین تکنیک هایی است که در اثر هنرها شما استفاده می‌کنید. گاهی تأثیری که کارهای هنری در ساختن هویت نسل جوان به خصوص نسل جوان اثر می‌گذاره از صدها کتاب و دانشگاه بیشتره. تماشای یه فیلم اصلا فرهنگ یک نسلی را میتونه عوض کنه. و این ابزار سر اختیار شماست، مسئولیت شما راست، هزاران برابر سنگین تر از صد سال قبل کرده. باید اول بشناسیم ما که ارزش این ابزار امروز چقدره و ما در مقابلش به خاطر استفاده از این ابزار چه وظیفه سنگینی داریم. خب محور کلیش این است که اگه باور داریم که بهترین راه سعادت را خدا بلد بوده و خدا به پیغمبر یاد داده و پیغمبر به ما یاد داده، باید همه ما این باشه که محتوای این دین را به همه دنیا معرفی کنیم. دست کم اون چه به دیگران میدیم اختلافی و تضادی با این نداشته باشه، این حد اقلشه. ولی وظیفه ما در این حد محدود نیست. ما وظیفه ما اینه که همه سالا رو سعی کنیم به سعادت برسیم. ما چطور در این کوچه میبینیم یک فرد یک بچه یتیمی گرسنه است داره گریه میکنه، دلمون میسوزه، احساس مسئولیت میکنیم. اگر دیدیم یه انسان عاقلی در یک گوشه دنیا به همون مشکلی مبتلا هست یا به چند برابر بدتر از اون، که روزی عشق خواهد ریخت، خون گریه خواهد کرد به خاطر انحرافی که پیدا کرده و ما میتونستیم هدایتش کنیم، نگذاریم تو دامن فساد بیفته، چه فساد اخلاقی چه فساد سیاسی چه این استکبار و کمک به این نظام ظلمی که بر عالم حاکم است. میتونستیم این کار رو بکنیم، کمش کنیم اقلا. اگر نکنیم مسئولیت برده ماست، گناه کردیم. شکر این نعمت رو به جاره آوردیم. پس یکی از بزرگترین بارهای سنگین مسئولیت به عهده شما هست. اگه این مقدماتی که من گفتم درست بود، این نتیجه طبیعیشه. اگر این هست، ما باید داره هر لحظه زندگیمون فکر این باشیم که این مسئولیتمون رو درست انجام بدیم. اون چه دست خودمون برمیاد شخصمون انجام بدیم. اون چه باید به کمک افراد دیگری هم فکری اونها طرحش رو تهیه کنیم. اون که در عمل باید مهارتش رو کسب کنیم، خودمون کسب کنیم و به دیگران منتقل بدیم. کسانی رو تربیت کنیم که بتونن این نقش ها رو بازی کنن و این مسئولیت رو بتونن اجرا کنن. به امید این که هم سعادت دنیا برای خودشون فراهم بشه و هم سعادت بی‌نهایت ابدی که قابل محاسبه نیست برای ما. اقل اول شب اینه که وجدانش در مقابل این نعمتی که خدا بهش داده آرام میشه که ما شکر این نعمت رو بیان. به هر حال ما باید سعی بکنیم که اون مبناها یعنی باورهای اسلامی که جهانبینی صحیحی به ما میده، بعد دستگاه ارزشی که مبتنی بر این باورهاست که باز اسلام به ما معرفی میکنه، اونها رو خوب بشناسیم و بپذیریم و ملتزم بشیم به این که در عمل اونها رو رعایت کنیم. بعد نه تنها خودمون بلکه سعی کنیم هرچه بیشتر به انسانهای دیگه منتقل کنیم. این وقت میشه یک انسانی که وظیفه خودش را با توجه به این نعمتهایی که خدا بهش داده شناخته و عمل کرده، اون وقت خدا خودش میدونه که چی باید بده به همچه انسانی. هیچ انسانی نمیتونه تصور بکنه از اون پاداشی که خدا به چنین انسانی میده. قرآن هم میفرماید لهم فیها ما یشاءون، هر چه میخواد اونجا هست. اما بعد میدونه اینا که میخوان چیزای محدودی است، شعالشون نمیرسه. بعد فرمان ولدینا مزید، یه چیزایی هم هست که شما عقلتون نمیرسه، وقتی میتونید اونجا میفهمید که این چیزها وجود داره. و بالاخره یه چیزهایی هست که یه افراد خاصی بهش میرسند و رضوانون من الله اکبر. ما همینطور وقتی میگیم الله اکبر یعنی خدا رو عقل ما نمیتونه بشنسیم، بزرگتر از اینه. خدا هم میفرماید یه اکبری دیگر داریم، اونه که ارزش رضوان الهی، خوشنودی خدا رو هیچ کدوم نمیتونه درک کنیم. اون بالاتر از اینه که عقل شما برسه. او چی هست؟ یک پرتوش میتابه هوش از سرتون میره، یه پرتو ناقصش میده. شاید اینکه امیرالمومنین توی نخلسای خوربا نیمه شب بعد از اون فعالیت‌های روزانه و بعد از سرکشی به خونه‌های فقرا و ایتام گاهی در نخلستان با میستاد به نماز، یه هم میافتاد روی زمین، حالت غش بهش دست میداد، این در اصل همون دیدن اون لذت ها و اون نعمت هایی بود که در سایه رضوان الهی برش حاصل میشه. ما نمیفهمیم یعنی چی. یک لحظه تماشاش هوش از سر انسان میره. همین که قرآن فرماید و رضوان من الله اکبر، مثل که الله اکبر میگه، بدونی خیلی چیزای بالاتر از این آمه هست. شرطش اینه که شما وظیفتون رو بشناسید و درست عمل کنین. هرچی امکانت بیشتر باشه، امکان ترقی برای خود شما بیشتره. درست وظیفه سنگین داره و اون وظیفه سنگین تر پاداش سنگین تری رو برای شما خواهد داشت. امیدواریم خدای متعال به برکت اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین، به برکت خونهای شهدایی که در راه انقلاب ریخته شد تا ما به این سعادت ها نائل بشیم، به برکت اونا همه ما را موفق بداره به این که وظایفمون را بهتر بشناسیم و بهتر عمل کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.